بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در حقیقت وضع بود، یعنی دلالت وضع لفظ بر معنا. در این زمین عرض شد چند قول عمده وجود دارد. یکی این که دلالت بین لفظ و معنا دلالت ذاتیه است. دوم، وسط بین ذاتیه واقعیه و جعلیه هست. سوم، عدم ذاتیت که خودش سه قول داشت یا چهار قول داشت. قول اول این بود که حقیقت واقعیه مستند به جعل است. قول دوم حقیقت اعتباریه است. قول سوم مسلک تعهد. و قول چهارم قرن اکید. این قول دوم که حقیقت اعتباریه هست خودش سه تفسیر دارد که قول محقق اصفهانی تفسیر اولش بود: جعل اللفظ علی المعنا فی عالم الاعتبار. برای همین قول دو تفسیر دیگر هم گفته شده. الان کلام در تفسیر دوم از این سه تفسیر است، یعنی اعتبار الملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی المعنا. ما الان در این تفسیر هستیم که مراد از وضع لفظ برای معنا یک حقیقت اعتباریه از این وضع، و اعتبار چی میکنیم؟ اعتبار ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا. مرحوم آیت الله خویی دو مناقشه بر این تفسیر دارن. مناقشه اولشون رو در جلسه گذشته گفتیم. حاصل مناقشه این بود که ایشون فرمودن اگر میخواهید وضع را به این معنا تفسیر کنید، این یک تفسیر دقیق و پیچیده است و از هان عموم واضع این متوجه این تفسیر نیست. لذا با توجه به این جهت، خصوصا چون قصر و قاصرین که اطفال و مجانین باشند، اصلا چنین چیزی به ذهنشون خطور نمی کند، لذا این وضع رو و این تفسیر برای حقیقت اعتباریه رو ما قبول نمی کنیم. و علیکم السلام و رحمت الله. این فرمایش اول مرحوم آیت الله خویی. ما اینجا یه عرضی داشتیم. عرض ما این بود که چرا یک امر مغلقی نیست اتفاقاً ملازمه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا، یعنی هر کی واضع هست میاد میگه که ما این کار رو میکنیم که هر وقت فلان لفظ بیان شد دال بر فلان معنا باشد، یعنی یک ملازمه ای قرار میده بین این لفظ و این معنا. میگه من مثلا کلمه توسن رو وضع کردم برای هر ماشینی که فلان شکل و فلان خصوصیات رو داشته باشه، میشه اعتبار ملازمه بین لفظ و معنا. ما عرض کردیم اتفاقا این امر غریبی نیست. آیت الله فیاض حفظه الله، فرمایش ایشان در نقطه مقابل کلام استادشون مرحوم آیت الله خویی رو ایشان نقد میکنن و میفرماین اتفاقا وضع همین پیچیدگی ها رو دارد. یعنی به تعبیر ایشان، بله، فقط تقدم ان هذه البحوث بحوث لفظیه تحلیلیه لا لغویه محضه، یعنی بحث های معنای وضع یه بحث های لفظی است که تحلیل عقلی درش راه داره، دقت های ویژه درش هست، یک بحث لغوی محض نیست. از لا یواجه احدون الشک فی اصل معنی الوضع ارتکازن، ارتکازن کسی شک در اصل معنای وضع نمی کنه. ولا غموز فیه حتی لد السبیان والمجانین، از هر که بپرسی وضع یعنی چی، میگه یعنی ما قرار گذاشتیم که از این به بعد این لفظ هر وقت به کار برده شد فلان معنا اراده شده باشد. این مقدار رو که همه میفهمن. پس و هازت تحلیل، این تحلیل و تفسیر دوم برای این که وضع حقیقت اعتباری باشد و این کان خارجن از اذهان عامه واضعین و مستعملین، اما این مانع از این که یک معنای تحلیلی برای وضع باشد نیست. لذا ایشان می‌فرماید که درسته که از اذهان اکثر افراد این معنا به دوره، اما مانعی از دور بودنش نیست. حقیر عرض کردم به نظر میرسه که اتفاقا از اذهان دور نیست و مناقشه مرحوم آیت الله خویی شاید طبق عرض ما وارد نباشد. این مناقشه اول مرحوم آیت الله خویی بر این تفسیر دوم از حقیقت اعتباریه لوز بودن. تفسیر سوم عرض کردم، من تفسیر چندم عرض کردم؟ نه تفسیر سوم، تفسیر سوم، بله من سهو لسان شد. تفسیر سوم که جان نه دیگه، نه قول سوم ما داشتیم میگفتیم دیگه، قول سوم که تنزیل و لفظ منزلت تنزیل و وجود لفظ منزلت وجود المعنا. من قول دوم عرض کردم، بله نه سهو لسان بود، اشتباهه، قول سوم ما داریم بیان میکنیم. خب این این مناقشه اول، مناقشه دوم چیه؟ اینه که ان الغرض الدائی الی الوضع هو استعمال اللفظ فی المعنا و دلالته علیه تصورا او تصدیقا. اینی که متشکرم، غرضی که دائی به وضع هست اینه که استعمال کنیم لفظ رو در معنا، یعنی این که لفظ تصورا و تصدیقا دلالت کنه بر وجود معنا. تصورا یعنی در مقام تصور لفظ تصور معنا به ذهن بیاد، تصدیقنم یعنی همون معامله ای که با لفظ می شود، همان معامله ای که با معنا می شود همان معامله با لفظ هم بشود، یعنی بتونیم بار کنیم بر دوش قائل اراده فلان معنا را تصدیقن. خب پس مرحوم آیت الله خویی دقت کنید، ایشان مناقشه دومشون اینه، غرضی که داعی به وضع هست استعمال لفظ در معناست و دلالت لفظ بر معنا تصورا او تصدیقا. لذا ایشان می‌فرمایند وضع مقدمه است برای استعمال و دلالت. خب حالا که اینه طبیعی دلالت لفظیه، اینه که چند چیز باشن، دو چیز باشن، یکیشون اسمشو بگذاریم دال و دیگری اسمش بشه مدلول، که لفظ میشه دال و معنا میشه مدلول. خب بنابراین شما که تنزیل میکنید وجود لفظ رو به منزله وجود معنا، شما اینها رو چند چیز میگیرید؟ یک چیز میگیرید. لذا با توجه به این جهت لفظ و معنا دو چیزن، در حالی که قول تنزیل یک چیز انگاشته میکند لفظ و معنا را، پس این با معنای وضع نمی سازد. این هم مناقشه دوم مرحوم آیت الله خویی بر تفسیر سوم در حقیقت اعتباری بودن وضع. آیت الله فیاض به این مناقشه استادشون باز اشکال و مناقشه میکنن و ایراد میکنن. ایراد ایشون اینه که اتفاقا ما اگر لفظ رو تنزیل وجود معنا بگیریم، یعنی این تفسیر سوم رو قائل بشیم، این منافاتی با تعدد نداره. کی گفته که قول تنزیل سر از وحدت لفظ و معنا در میاره؟ نه، اسمشم به تعبیر بنده بالاشه، میگیم لفظ را نازل منزله معنا قرار میدیم. پس چند چیزه؟ دو چیزه. یکی از این دو چیز نازل منزله چیز دوم و شیء دوم قرار میگیره. لذا ایشان میفرمایند به نظر ما فاعتبار الوحده، بله، ان اعتبار وجود اللفظ وجودا تنزیلیا للمعنا فی عالم الاعتبار لا ينافی تعددهما فی عالم الخارج. این که این لفظ و معنا را ما نازل منزله کنیم لفظ رو برای معنا در عالم اعتبار، این منافاتی نداره که لفظ و معنا در عالم خارج دو تا باشن که شما فرض کردید این دو یکی باشن و میگید تنزیل خودش دوئیت رو می دلالت دوئیت رو می طلبد، در حالی که تنزیل سر از اتحاد در میاره. آیت الله فیاض میگن نخیر، تنزیل سر از اتحاد در عالم خارج بین لفظ و معنا در نمیاره، بلکه یکیشون کماکان دال است و دیگری چیه؟ مدلول است. عرض حقیر به کلام آیت الله فیاض اینه، شما خودتون دارید میگید قول تنزیل در عالم اعتبار مانع از تعدد در عالم خارج نیست و در عالم خارج دو چیزن. خب اگر اینو بگید که از اون مقسمتون که وضع خودش عالم اعتبار خارج شدید، ما وضع رو فعلا بنابر این قول دوم از عدم ذاتی حقیقت اعتباریه گرفتیم. پس اگر تعددیم میخواد لحاظ بشه، باید در کدام عالم لحاظ بشه؟ عالم اعتبار، نه عالم خارج. تعبیر ایشان رو من عمدن خوندم. آیت الله فیاض میفرماین و اما الایراد الثانی به کلام استادمون فلان اعتبار وجود لفظ وجودا تنزیلیا للمعنا فی عالم الاعتبار لا ينافی تعددهما فی عالم الخارج. تعدد در عالم خارج رو جلوشو نمیگیره. اصلا دعوای آیت الله خویی در عالم خارج نیست. عبارتی هم که خود شما از محاضرات جلد اول صفحه 41 نقل میکنید، تعبیر آیت الله خویی اینه، و ثانی هما اشکال دوم ان الغرض الدائی الالوز هو استعمال اللفظ فی المعنا و دلالته علیه تصورن او تصدیقن فالوضع یکون مقدمتا للاستعمال و الدلاله و من الطبیعی ان الدلالت اللفظیه انما هی بین شیئین احدهما دال و الاخر مدلول و علیه فاعتبار الوحدت بینهما لفظ و معنا به تنزیل وجود لفظ وجودا للمعنا ینافی اعتبار التعدد بینهما به جعل احدهما دالا و الاخر مدلولا. اینجا ظهور در این که تعدد در عالم خارج بخوان بگن ندارد یا دارد، به عالم خارج علی الظاهر نظر نداره و به کلمت ان الوضع القتون بین وجود لفظ و وجود المعنا و هی تقتضی المغایره بینهما فلا تجتمع مع اعتبار الوحده. بله این جای عبارتشون شاید این که میگن ان الوضع القتون بین وجود لفظ و وجود المعنا، شاید با توجه به این قید نظرشون به عالم خارج باشه. الا ای حال مناقشه آیت الله خویی این شد که تنزیل معناش اینه که یکی رو نازل منزله دیگری قرار بدیم و اگر یکی رو دائل نازل منزله دیگری قرار بخوایم بدیم، این با اعتبار تعدد بین لفظ و معنا نمی سازد، چون تنزیل سر از یکی بودن در میاره، در حالی که وضع لفظ برای معنا دوئیت دارد و این با آن نمی سازد. این مناقشه مرحوم آیت الله خویی و مناقشه آیت الله فیاض بر فرمایش آیت الله خویی و ارزک احتمالی ما در این مقام. بفرمایید. لذا عرض کردم اون وجودی که ایشون میگن شاید ناظر به عالم خارج باشه، لذا من به طور ضرس قاطع مناقشه نکردم، عرض کردم احتمالاً به خاطر همین چیزی که در ذهن شماست و حقیرم ذهنمو درگیر کرده. خب تا اینجا برگردیم، پس ما رسیدیم به این که دلالت لفظ بر معنا یا ذاتی است یا برزخ بین ذاتی واقعی و جعلیست یا عدم ذاتیست. قول الف حقیقت واقعیه مستند به جعل است که قول محقق عراقی بود. قول ب حقیقت اعتباریه است که قول محقق اصفهانی بود با سه تفسیر. اما قول سوم مسلک تعهد است که قول مرحوم آیت الله خویی است. مسلک تعهد به قول آیت الله فیاض که زیبا اومدن اینو در چند نکته بیان کردن و به تعبیری پنج ممیزه براش ذکر کردن، اینه: ممیزه اول و خصوصیت اول اینه که القی وضعیه اختصاص داره به ما اذا قصد المتکلم باللفظ تفهیم المعنا، که وضع در کجاست؟ در جاییست که متکلم قصد کرده که به وسیله لفظ معنا را به مخاطب بفهماند. این علل قاعده است. اصلا هر کی که لفظی رو وضع میکنه برای معنایی، هدفش چیه از این کار؟ هدفش تفهیم اون معناست به وسیله این لفظ. این که معلومه. خب و نتیجه ذالک اختصاص و دلالت الوضعیه به دلالت تصدیقیه، یعنی بفهمان فلان مطلب رو و هم حجتی بر او اقامه شود و هم خود من متعهد بشم که فلان معنا را اراده کردم. یعنی صرف تصور محض بدون نتیجه و اثر نیست، یک دلالتی است در واقع و یک هدفی دارم من از این وضعم که بگم فلان معنا را به شما فهماندم و فلان معنا را خودم که فهماندم ملتزم به لوازمش هم هستم. و از اینه دیگه، من به شما میگم من به شما 100,000 تومان بدهکارم، وضع الفاظ در این جمله که حالا ما در جمله دو تا وضع داریم، یکی وضع الفاظ داریم و اون کلمات جدا جدا، یکی هم وضع این هیئت جمله داریم به نحو کلی. حالا وضع این الفاظ و این جمله یعنی این که من متعهد میشم و پذیرفتم که به شما 100,000 تومان بدهکارم، یا اگر بگم من 100,000 تومان از شما طلبکارم و شما تصدیق کنید، معناش اینه که شما متعهد شدید که 100,000 تومان به بنده بدهکارید. پس چی شد آیون ممیزه و مشخصه اول این نظریه؟ این است که القه وضعیه مختصتون بما اذا قصد المتکلم باللفظ تفهیم المعنا و نتیجه ذلک اختصاص الدلاله الوضعیه بالدلاله التصدیقیه. این ممیزه اول. ممیزه دوم، همچنان که ما اشاره کردیم طبق این قول وضع می شود امر تکوینی، اما نه امر تکوینی ذاتی، نه امر تکوینی برزخ بین ذاتی و بگید جعلی، بلکه امر تکوینی نفسانی. یعنی وجود پیدا می کند این وضع و این تعهد، که حالا بعد میگیم تعهد دیگه، این تعهد وجود پیدا می کند در عالم نفس من. نفس من متعهد می شود که هر وقت فلان لفظ رو به کار بردم ازش اراده کنم فلان معنا را. این بله، نفسانی. اگر قید زدیم به نفسانی، دیگه تکوینی واقعی ذاتی نخواهد بود. وقتی قید زدیم دیگه او مراد نیست. بله بله دیگه، میشه تکوینی نفسانی اصطلاحا. خب یعنی در عالم ذهن، در عالم نفس وجود پیدا می کند. حالا عرض می کنم به تعهدش که برسیم اینا همه یکی یکی از اونو دور میشه. خب به تعبیر دیگر الان ایشون همینو میگن، امر تکوینی و نفسانی و هو تعهد و الالتزام فی افق النفس. این تعهد وجود پیدا میکنه، مکون میشه در کجا؟ در افق نفس. عرض کردم چون وضع به معنای چیه؟ تعهده. این تعهد کجا وجود، تعهد وجود پیدا میکنه که بله تعهد هست دیگه، اما وجودش کجاست؟ در عالم نفسه. خب و حیث انه فعل اختیاری للنفس، وقتی که این تعهد یک فعلی است که اختیاری هم هست، فعل اختیاری نفسه، چه فعلی است؟ فعل این که من متعهد میشم که اگر فلان لفظ رو به کار بردم فلان معنا را اراده کرده باشم. لابد ان یتعلق به فعل اختیاری و هو تلفظ به لفظ خاص عند ارادت تفهیم معنا حتی یدل علی انه اراده من. این تعهد فعل اختیاری نفسه، پس باید اینم متعلقش یک فعل اختیاری دیگر باشد، او فعل اختیاری دیگه چیه؟ اینه که وقتی تلفظم میکنم در عالم خارج، این مراد تعهد باشد به اراده فلان معنا. اول در افق نفس این تعهد شکل میگیرد و بعد و وراء از افق نفس و تعهد در افق نفس در واقع یک فعل اختیاری دیگر شکل میگیرد که من در عالم خارج اون لفظ رو به کار میبرم و از اون لفظ اراده فلان معنا را میکنم. اینم مشخصه دوم. مشخصه سوم، ان القضیه المتعهد متعهد بها قضیه شرطیه. بله بفرمایید. بله دیگه، دلالتش میشه دلالت تصدیقیه. حالا وجود نداره یا اراده نشده؟ اون چه که اراده میشه در وضع دلالت تصدیقیه است. اینو میفرماید ایشون، مختصتون اساس هذه النظریه مختصتون بما اذا قصد المتکلم باللفظ تفهیم المعنا. یعنی من میخوام فلان معنا رو قصد کرده باشم، صرف تصور ملاک نیست.
تصور با تعهد نمیسازد. وقتی تعهد اومد دیگه تصوری نیست، میشه تصدیق. حالا میشه،
بله دیگه، بله عرض کردم دیگه این میشه، بله درسته. خب ممیزه و مشخصه سوم اینه که اون قضیه متعهدون بها قضیه شرطیه است. یعنی چی؟ یعنی این که من تلفظ میکنم به لفظ خاص، این میشه مقدم. تالی چی میشه؟ اراده افهام معنی مخصوص. یعنی من وقتی قضیه شرطیه اینه، هرگاه تلفظ کردم به فلان لفظ اراده میکنم فلان معنا را، میشه جمله شرطیه. روشنه دیگه، ابهامی که نداره که. بله. خب این هم خصوصیت سوم. خصوصیت چهارم، کل مستعملن واضعن حقیقتن علا اساس هذه النظریه. هر مستعملی هم میشه واضح با توجه به این نظریه. چرا؟ چون مستعمل هم متعهد به همین خصوصیت است. مستعمل هم متعهد به اینه که چی آقایان؟ این لفظ رو من استعمال میکنم برای تفهیم فلان معنا. حالا اون وضع در افق نفس بود، مستعمل در عالم خارج چنین تعهدی را دارد. لذا ایشان می‌فرمایند والغرض ان بله ان كل مستعمل واضع حقیقتا على اساس هذه النظریه باعتبار انه متعهد بانه لا ينطق باللفظ الا عند اراده تفهیم معناه الخاص. یعنی مستعملم چنین تعهدی بگید دارد. و الغرض ان حقیقت الوضع هی التعهد و تعهد كل شخص قائم بنفسه و هو مسئول عنه لا عن تعهدات الاخرین. بعد ایشان میفرمایند هر تعهدی میشه یک وضع. خب اگر اینه، مشخصه پنجم بعدن میاد. بنده عرض میکنم، از شما سوال میکنم، آیا واقعا هر استعمال و هر مستعملی، هر استعمال هر مستعملی واضع میشود؟
نه،
قرار همون چیزی که تعهد نفسانی بوده. بله ایشان جان، نشنیدم. خب نه، نگاه کنید، آیا واقعا نظریه تعهد لازمش اینه که مستعملم بشه واضح؟
نه،
ظاهرا واضح همون اولین نفریست که چنین تعهد نفسانی دارد، نفرات بعد چنین تعهدی رو قبول دارن، اما در مقام استعمال، نه در مقام وضع. مگر این که شما بگید لاجرم باید اینو قائل شود، قائل به این قول، چون هر اسم مستعملی در واقع چنین تعهدی دارد و این نظریه سر از چی در میاره؟ این که استعمالم سر از وضع در میاره. مشخصه پنجمش هم بگم دیگه، نقد و بررسیش میمونه برای شنبه انشالله. مشخصه پنجم، ان سیرت العقلائیه قد استقرت علی هذه التعهدات والالتزامات فی باب الالفاظ. سیره عقلائیه هم این تعهدها و این التزامها رو که التزام به این که هرگاه فلان لفظ رو استعمال کردم فلان معنا را اراده کنم، این تعهدات رو سیره عقلائیه هم میپذیرد، لزام وضع عبارت شد از تعهد نفسانی واضح به این که متا استعملت لفظ فلانی را اراده کرده باشم معنای فلان را. ولله الحمد.